خارج اسمه شهر آذر 93.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. خلاصه بی خودی دو روز تعطیلی افتاد گردن ما و علی الظاهر درس ها مشکلی نداشت، درست میگم؟ آقای شما که فیضی بودید، ساکن فیضیید، همینطوره دیگه، درس ها مشکلی آه. حتی روز اول که روز مراسم بود افتتاح، خلاصه دیگه نه آقا من هیچ مشکلی نداشت، نه خیر نه شرکت کردیم، البته واجب بود، لازم بود، وقتی درس ها متعطل بود میرفت بعد شرکت میکرده، اما اگر درس بود درس رو میدادیم و بعد میرفتیم، مشکلی نداشتیم. روز اولم قریب یه ربع نه تقریبا مراسم شروع شد، میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با موردی بود که در کلام آخوند تحت عنوان جایی که وجه حجیت اماره معلوم نیست مطرح شد، که آخوند فرمود اگه ندونستیم که اماره سبب یا طریقه و بعد انکشاف خلاف به وجود آمد چه کار باید بکنیم؟ اجزا وجود داره یا اجزا وجود نداره؟ وقتی وجه حجیت اماره معلوم نیست. بعد آخون فرمودن در این گور موارد خلاصش این میشه دیگه، من عمل میکنم به یه اماره ای، نمازم رو قصر میخوانم مثلا، بعد کشف خلاف میشه، معلوم میشه که نه نماز رو باید تمام بخوانم. اینطوری حالا که کشف خلاف شد و قرار شد نماز رو تمام بخوانم، آیا نماز قصرم مجزیست یا مجزی نیست؟ بعد آخون فرمودن که خب اینجا اصل اینه که ما انجام ندادیم چیزی را که اسقاط تکلیف کنه، اشتغال ذمه داریم و میگیم که آیا شک داریم، آیا عمل کردیم به چیزی که تکلیف رو ساقط کنه، میگیم اصل عدم اتیان به ما یسقط معهود تکلیف، چون اصل عدم اتیان به ما یسقط معهود تکلیفه، لذا اشتغال جاریه و باید دوباره نماز تمام رو بخونم. این حرف آخوند که البته ما تو توضیح گفتیم، یعنی خود اصالت الاشتغال دیگه نیاز نداره ما بگیم استصحاب میکنیم به اینکه کاری نکردیم. آدم وقتی تکلیف به گردنش قطعیه، شک در واقع سقوط تکلیف داره، خود اشتغال جاریه دیگه، لازم نیست بگه من استصحاب میکنم عدم اتیان به چیزی را که تکلیف رو ثابت کنه. همین که شک در فراغ دارم، شک در فراغ از تکلیف قطعی دارم، اشتغال جاریه. این به عنوان کمک توضیحی به عبارت آخوند. بالاخره آخوند گفت اشتغال جاریست و اینطور. در مقابل آخوند یه بحثی مطرح شد، صاحب المحصول مطرح کردن، که البته به تبع محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این مطلب بیان شده که نه اینجا اشتغال جاری نیست. چرا اشتغال جاری نیست؟ به خاطر اینکه اسارت البراءه جاریه. چرا اسارت البراءه جاریه؟ گفتن به خاطر اینکه علم اجمالی انحلال پیدا کرده. توضیح آن که در مواردی که علم اجمالی میخواد خلاصه اشتغال رو درست کنه، باید علم اجمالی نشه در دو طرفش اصل جاری کرد، چون اگر بشه در دو طرف اصل جاری بکنیم که خب با اصل معلومه بالاجمال ما نمیسازه، اگه در یه طرف دون آخری اصل جاری کنیم ترجیح بلا مرجهه، لذا علم اجمالی اگر شکل بگیره اشتغال جاریه. من اگر علم اجمالی داشته باشم به این که خلاصه نماز قصر برم واجبه یا نماز تمام، میدونم نمازی واجبه، نمیدونم قصر یا تمام، باید خلاصه احتیاط کنم، دوران بین متباعنین به اصطلاح اقل و اکثر نیست، متباعنینه، ولذا باید یه قصر بخونم یه اتمام، بخوام یکی رو در یکی بر در دوتا براعت جاری کنم با اصل علم اجمالیم به تکلیف نمیسازم، بخوام در یکی دون دیگری جاری کنم ترجیح بلا مرجه، بخوام بگم قصد براعت داره اتمام براعت داره، خب پس چطور میشه این علم اجمالی به اینکه نماز برگردنم هست کجا میاد؟ بگم قصد براعت داره، خب چرا قصد نمیشه؟ این مکانیزم تنجیز علم اجمالی. اما اگر در همین جاها در یه طرفی به یه دلیلی نشه اصل جاری کرد، دیگه اون موقع علم اجمالی منحله، به جهت این که در یه طرفی نه به جهت این مسئله، به یه جهت دیگری نمیشه اصل جاری کرد. که مثال معروفش هم که جلسه قبلم زدیم، دو تا انا دارم یمین و یسار، علم اجمالی دارم به نجاست احد الانا، اگه از بخوام اصالت و طهارت رو ایجاری کنم نمیشه، بخوام اصالت و طهارت رو ایجاری کنم نمیشه، یکی ترجیح بلا مرجه، دو تا با علم اجمالی جور در نمیاد. اما اگه فرض کردم یکی سابقه نجاست داره، استصحاب در یکی جاری دون دیگری، دیگه اصالت و طهاره نیست، علم استصحاب یقین سابق میخواد، یقین سابق به نجاست اناء دست راستی وجود داره از قبل، لذا من میتونم استصحاب بکنم نجاست اناء دست راستی را. تو اناء دست چپی استصحاب نیست، چون یقین سابق به نجاست وجود نداره، لذا وقتی استصحاب تو یکی جاری دون دیگری، این یکی به خواسته استصحاب از قبل طرفیت اون یکی میره بیرون، تو اون یکی میشه اصالت و طهاره جور دیگه. اینطوری این مکانیزم میگه مکانیزم انحلال علم اجمالی. لذا اگر علم اجمالی منحل شد، دیگه جریان اصل تو یک طرف مانعی نداره. یا مثال معروف دیگریش اینه که یکیشون بره از محل ابتلا بیرون، یکیشون اصلا از دسترس خارج بشه، دیگه نشه توش اصل جاری کرد علل مشروع. خلاصه حرف اینه، ما اینجا علم اجمالی داریم، ولی این علم اجمالی باید ببینیم میشه توش مکانیزم انحلال رو پیاده کرد یا نه. صاب المحصول به تبع محقق خویی رضوان الله تعالی علیه قائلا به این که نه، این علم اجمالی منحله، و چون منحله دیگه مشکل نداریم. چرا منحله؟ میگن ببین، اگر علم اجمالی شما قبل از اتیان بود درست، شما این علم اجمالی قبل از اتیان، توضیح دادم جلسه قبل، من مختصر عرض کنم بررسیش میخوایم بکنیم، اگه علم اجمالی شما قبل از اتیان به یکی بود قبول داشتیم، این علم اجمالی تنجیز میداد و چاره‌ای هم نبود. اما نه، الان علم اجمالی شما بعد از اتیانه، بعد از اتیان و کشف خلاف، فرض اینه، فرض اینه که شما نماز قصرتو خوندی بعد کشف خلاف شده که نه واقع نماز تمامه، اینطوری، چون بعد از کشف خلاف علم اجمالیت الان شکل گرفته، اینطوری میشه شما قصرو خوندی بعد واقع مکشوف شد که نه تمامه. حالا اون موقع امر دائر بین این دوتا فرض، میگه اگر اماره سبب، دیگه این واقع لازم نیست اتیان بشه چون خود جای واقع رو میگیره، اگر اماره طریق جهل داری به وجه حجیت اماره. اگر اماره طریق نباید بریم این واقع رو اتیان کنیم. لذا علم اجمالی پیدا میکنی که آیا تکلیف داری، تکلیفت اونیست که انجام دادی، یا تکلیف داری اینی رو که انجام ندادی انجام بدی. معدای اماره را که انجام دادی تکلیف واقعیت علم اجمالیه، یا اینکه این تمام تکلیف واقعیت. میگن خب نه اون طرفش رو تو انجام دادی دیگه، اون طرف نیاز به جریان اصل نداره دیگه، شما اون طرف رو انجام دادی، محقق شده، تمام شده، رفته هرچه بوده. این در واقع مثل جاییه که اینطوری میشه که شما در واقع اگه قبل اتیان بود، نه اگه شما اتیان نکرده بودی، دو طرف پیش می اومد، باید احتیاط میکردی، اشتغال جاری میکردی، سیستم تنجیز علم اجمالی جاری بود، ساری بود. اما الان یه طرفش که نه، از محل ابتلا خارج شده، اون تحصیل حاصلیه جان، کشف خلاف شده. بابا شما احتمال میدی سببیت داشته باشه اماره، اونی که انجام دادی میشه تکلیفت. احتمال، بابا وجه حجیت اماره معلوم نیست آجا. داریم در جایی بحث میکنیم که اماره گفته قصر، تو نمیدونی این اماره ممکنه سبب باشه. خاطر همین الان فرضمون همینه دیگه، یادت نره فرضه، فرض اینه. بنابراین خلاصه مطلب این شد که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینطوری بیان فرمودن که بابا و صاحب المسئول هم به تبع ایشون که اینجا علم اجمالی داریم، اما این علم اجمالی طرفینی داره که دوتا طرفش نیاز به اصل ندارن، یه طرفش تحصیل حاصلیه. اگر یک طرفش تحصیل حاصله و نیاز به جریان اصل نداره، یا علم اجمالی تنجیز نداره، چون ما اون طرفش براعت جاری کنه. این فرمایش آقایون بود و لذا گفتن که خلاصه نیازی نیست به این مسئله. حالا صاحب المسئول تا اینجا، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تا اینجا رو گفته، آیه سبحانی هم تبعیت کرده، آیه سبحانی اضافه هم بهش کرده که او طرف هم تو قضا هم همینطور میشه. چون قضا، اگر ما گفتیم قضا تابع ادا نیست، تابع فوته و فوت رو امر وجودی دونستیم که هیچ، موضوعش محرز نیست و شک در موضوعش که کردیم دیگه واجب نیست که اقضا مافات رو جاری کنیم، چون فوت محقق نشده، موضوعش محقق نیست. اگر قضا رو تابع ادا هم بدانیم، اینو هست آیه سبحانی اضافه کردن، گفتن این بهش فرضی اینه که ادایی لازم باشه. حالا ادا، اصل ادا رو زیر سوال، چرا اصل ادا رو زیر سوال؟ چون الان ثابت کردیم که در واقع علم اجمالی ما منحله. این میشه محصل فرمایش صاحب المحصول به تبع محقق خویی در بخش اول، و اضافه ای که در مورد قضا در فرض تبعیت از خودشون ارائه فرمودن. اگه فوت عدم، خب فوت رو معمولا عدمی نمیدونن، میگن فوت صرف عدم نیست، فوت در واقع یه شأنیتی داره که انه عدم ملکه است، و عدم ملکه رو عرفا امر وجودی میدونن. بر هر کسی نمیگن فوت، بر کسی که شأنیت و شرایط رو داشته باشه، که حالا تو فقه بیشترین علل فرض که فوت وجود داره. فوت، تخلص، شما اینا رو تو اصول فقه هم خوندید، در ذیل مسائل اجتماع امر و نهی، خروج از دار قصبی، باز خیلی قشنگ اونجا اینا رو یاد گرفتید انشالله. اینا عناوین وجودی هستند، یعنی صرف و عناوین عدمی نیستن. خب این خلاصه مطلب. اما بررسیش، بررسی مسئله واقع مطلب اینه که در ارتباط با فرمایش محقق خراسانی و جریان اشتغال یا استصحاب عدم اتیان به ما یسقط معهود تکلیف، که صریح عبارت آخوند این بود، حالا ما کمک کردیم استصحاب عدم اتیان به ما یثبت معه تکلیف را به خود شک در فراغ یعنی اشتغال معنا کردیم که کمک کنیم با آخوند. و الا عرض کردم عبارت آخوند اینه که خلاصه ما تکلیف داریم، مسلم اصل تکلیف، بعد شک داریم آیا کاری کردیم که تکلیف ثابت بشه، استصحاب میکنیم عدم اتیان به ما یثبت معه تکلیف. متن کفایه عبارتش این. در مورد این عبارت آخوند احتمالات دیگری هم وجود داره که من یکی دو تا از این احتمالات رو توضیح بدم تا معلوم بشه فرمایش آل خویی رضوان الله تعالی علیه که صاحب المحصول اختیار کرده خلاصه بخشی از احتمالاته که ممکنه تو این بخش همینطور باشه که اینا میگن. ببینید در مورد عبارت آخوند یک احتمال هست که علم به اصل تکلیف رو ما علم تفصیلی بدانیم که اینو عرض میکنم. حالا اول به تیکه آی خوینا برسم تا بعد بود. یه احتمال دیگه هم هست که این علم را علم اجمالی بدانیم که آی خویی و آقای سبحانی علم اجمالی گرفتن. بعد این علم اجمالی باز دو تا احتمال توش هست، یه علم اجمالی حدوثی، یه علم اجمالی بقایی که آقای خویی و صاحب المحصول علم رو علم اجمالی گرفتن، علم اجمالی هم علم اجمالی بقایی گرفتن، بعد گفتن انحلال. منتها یک کسی ممکنه بگه این علم علم اجمالی و حدوثیه، یک کسی دیگه ممکنه بگه این علم مثلا علم تفصیلیه، علم اجمالی نیست. حالا من باید دو سه فرضش رو توضیح بدم که قشنگ معلوم بشه که گرفتاری کجاست. اما حالا چون بحث ما سر علم اجمالی بود اول اجمالیه رو توضیح میدم بعد برمیگردم تفصیلیه رو. فعلا تو فضای علم اجمالی قرار گرفتیم، تو بحث علم اجمالی رو مطرح میکنم. علم اجمالی با این تقریری که انجام شد علم اجمالی بقایی بود، یعنی اینطور بود که من در واقع میگفتم بعد از کشف خلاف و اتیان علم اجمالی دارم. به این که بعد از کشف خلاف و اتیان علم اجمالی دارم به این که واجب معتی بوده یا اونیش که نیاوردم. معتی یعنی معدای اماره، اونی که نیاوردم بگو یعنی واقعی که بعد کشف خلاف شد. لذا علم اجمالی رو بعدم درست کردم، اینطوری میگفتم، میگفتم من علم اجمالی دارم بعد از اتیان و کشف خلاف به این که نماز قصر که معتی اماره، معتی من بود و معدای اماره بود اون واجبه، یا علم اجمالی دارم به این که چی واجبه؟ بگو آقا نماز تمام، که حالا فرض اینه که متن واقعه. بعد آقا این انحلال رو اینجا درست میکردن، میگفتن انحلال درسته. چرا انحلال درسته؟ بخاطر این که اگر معتی من باشه، خب معتی دیگه نیاز به اصل نداره، تحصیل حاصله دیگه، من انجام دادم رفته تمام شده. او طرفش رو بخوام اصل جاری کنم معارضی وجود نداره، علم اجمالی منحله. اینطوری همینجا تو فضای علم اجمالی میشه یه طور دیگه علم اجمالی رو تقریر کرد قبل الاتیان، که هم آقای خویی و هم آقای سبحانی هر دوتا قائلن به این که اگر قبل الاتیان مسئله علم اجمالی رو بتونید تحلیل کنید اشتغال درسته. چطوری آقا؟ ببین قبل اتیان میشه علم اجمالی درست کنی؟ شما اگر در فضای جهل به وجه حجیت اماره قرار گرفتی، چون فرض فضای جهل، الان یه اماره قائم شده برای من نمیدونم اماره سبب یا طریقه، بله نمیدونم سبب یا طریقه، حالا همینه داریم عرض میکنیم. ببین حالا ببینیم ما قبل اتیان میتونیم درست کنیم یا نه. اگر کیفیتش محل شکه دیگه، همین شکه میتونه برای ما علم اجمالی درست کنه یا نه. اگه درست کرد قبل اتیان علم اجمالی حدوثی ماست. نه نه، فرض بر اینه که اماره حجت دیگه، از فرض بر اینه که من اماره حجت و عمل کردم، عمل میکنم. اما دعوای ما الان اینه که این علم اجمالی که آقایون درست کردن، علم اجمالی چیه؟ در بقای بعد الاتیان و کشف خلافه. چون بعد از اتیان و کشف خلاف علم اجمالی رو درست کردن، میشه مصادیق انحلال. اینطوری گفتن. اینجا یک کسی ممکنه بگه من میخوام یه علم اجمالی براش ما درست میکنم. علم اجمالیه بگو قبل الاتیان از چه باب؟ باب این که من نمیدونم در وجه حجیت اماره چیه. نه وجه حجیت اماره الان دائره بین طریقیت و سببیت. اگر یک کسی بگه آقا من قبل از اتیان هم علم اجمالی دارم به این که آیا معدای اماره حجت یا واقع حجت، واجبه، عذر میخوام، آیا معدای اماره واجبه، یعنی من مکلفم به معدای اماره یا مکلف به واقع، اینطوری. به عبارت اخرى من یه علم اجمالی دارم به این که تکلیفی دارم، نمیدونم مکلفم به من چیه. چرا نمیدونم مکلفم به من چیه آقا؟ چون نمیدونم اماره طریق یا سبب. اگر من علم اجمالی داشته باشم به این که یه تکلیفی دارم، مکلفم بهش معلوم نیست، هنوز اتیانی تحقق پیدا نکردم، اگر من علم اجمالی داشته باشم به این که اصل تکلیف مسلمه، اما محدوده این اصل تکلیف مبهمه به جهت شک در وجه وجیت اماره، اینو دیگه نمیشه با بیان محقق خویی یا با بیان صاحب المحصول منحل کرد، چون بیان اونا درسته، خودشون هم تصریح میکنن میگن این حرف به ما درسته به خاطر اینکه انحلال درسته، چون بعد اتیان، بعد اتیان قصر و کشف خلاف از اینکه واقع تمامه، من علم اجمالی رو درست میکنم. و بعد میگم چون بعد از اتیان و کشف خلافه، این برش دیگه تحصیل حاصله، ولش کن، اون برش اصل یاری کن. حالا اگر یه کسی آمد گفت من این علم اجمالی رو همون ابتدا شک در وجه حجیت اماره، شک در وجه حجیت اماره سبب میشه که من اشتغالی بشم علم اجمالی درست کنم، بگم من نمیدونم اون تکلیف واقعی معدای اماره است یا تکلیف واقعی یه چیزی است که اگر نفس شک من در وجه حجیت اماره باشه، اینو چیکارش کنم؟ یعنی یه عده‌ای ممکنه از آخوند دفاع بکنن، بگن آقای خویی هست، آقای سبحانی، شما مسئله علم اجمالی رو بردید به علم اجمالی بعد الاتیان و کشف خلاف، بعد منحلش کردید، درستم میگید اگه اون باشه جا؟ میدونم. نه نه نه، اجازه بده، بعد کشف خلاف آخون میخواد بگه او علم اجمالی اول اشتغالو میاره، بعد کشف خلاف اونه، او اول گردن من گذاشته. نه، از اول که کشف خلافی نبود که بره او بره انجام بده. حالا همینو میخوام، حالا عجله نکنید، ببینیم. ببین لذا ما باید ببینیم او علم اجمالی که آخون داره باش کار میکنه و لذا میگه من فتوای به اشتغال میدم، او علم اجمالی است که یک قابلیت انحلال داره، یا اون علم اجمالی است که قابلیت انحلال نداره، به خاطر اینکه اون علم اجمالی از اول حادث شده. منتها نکته خوبی گفتن که حالا تو ادامه باید به این رسیدگی میکردیم، ولی بعد از یه اشکالی که عرض میکنم. پس ببینید من الان تو تفسیر علم اجمالی دو راه حل دارم. یه بار میگم علم اجمالی من علم اجمالی است که اصل تکلیف رو به گردن من میندازه، بعد مکلفم به معلوم نیست معدای اماره است یا واقعه، به خاطر شک در وجه وجیت اماره. جان حالا همین رو باید رسیدگی بهش کنیم. این نکته ایست که الان عرض میکنم. حالا اجازه بدیم ببینیم این احتمال دیگه باز اینجا تو عبارات آخونده است، حالا بعد به تفصیلم میرسیم. یه کسی ممکنه بگه این علم اجمالی اگه مبنای ما باشه دیگه نمیشه مکانیزم انحلال رو در این علم اجمالی پیاده کرد، مکانیزمی که آقایون میگن. منتها دقت کنید، اگر موقع یه حرف باشه اون موقع حرف آخون درست در میاد که من اشتغال رو دارم و اون توضیح انحلال که بگم چون اتیان کردم به یه طرف پیاده نمیشه، چون این علم اجمالی قبل از اتیان وجود داره و اتیان نمیتونه اینو منحل کنه. منتها اینجا بعضی ها گفتن یه راه حل دیگری برای انحلال این علم اجمالی هست. اون راه حل قیام اماره است در یکی از اطراف علم اجمالی، نه اتیان. خوب دقت کنید، این حالا میشه فرمایش شما که اشاره کرده. اونا میگن دقت کنید، اونا میگن درسته ما قبول داریم شما میتونید یک علم اجمالی حدوثی تصویر بکنید، نه علم اجمالی بقایی، یعنی بعد اتیان به کشف خلاف. شما میتونید علم اجمالیتون رو حدوثی بگید، حرفی نیست، بگید ما حدوثاً همه اولش به خاطر شک در وجه حجیت اماره شاکیم در اینکه اماره چه دلیل حجیت، آیا سبب یا طریقه، همین شک برای ما یه علم اجمالی درست میکنه که تکلیف واقعی معدای اماره است یا یه چیز دیگه است، اب نداره. این درسته، اینو میشه گفت. منتها در اینجور جاها ما تو مسئله انحلال علم اجمالی باز یه راه داریم. یه راه تو موارد انحلال علم اجمالی اینه که اگر من معلومه بالاجمالی داشتم، بعد در یه طرف این معلومه بالاجمال اماره جاری شد، استصحاب مثالش، استصحاب یه راش بود، یه راش اماره جاری شد. مثلا من علم اجمالی داشتم به اینکه کاسه یمینی یا کاسه یساری نجسن، اما یکی از این دوتا کاسه مشمول بیانه شد. بیانه وقتی آمد گفت شهادت داد به اینکه یمینیه مثلا مال مردمه، مال غیره، قطره بونی داشته قبل از اینکه علم اجمالی به قطره دم به وجود بیاد. اگر بیانه آمد یه کاسه رو برد بیرون، اون موقع بیانه که تو دوتا نیست، یعنی دومی قابلیت اجرای بیانه را نداره. اگر اماره در یه طرف جاری شد، اصل در یه طرف جاری شد، اینطوری خود جریان اماره در یه طرف مسئله را حل میکنه. لذا علم اجمالی شما درسته یک علم اجمالی و حدوثی دارید، حدوثی دیگه نه بقایی، که مسئله تحصیل حاصل بشه و اون توضیح آقای خویی و رضوان الله تعالی علیه بعد اختیار آقای سبحانی در المحصول باشه، نه اینو نمیگیم. همون علم اجمالی و حدوثی رو داریم میگیم. میگن این علم اجمالی و حدوثی درسته، اما مسئله اینه که این دوتا طرف احتمال، یه طرفش اماره داره یه طرفش نداره. چون الان فرض بر اینه که شما وقتی امر دائره بین قصر و اتمامه، نمیدونی یه تکلیفی داری، اما اولا قصرت اماره داره، اتمامت که نداره. لذا وقتی یه طرف اماره داره، خود جریان اماره در یه طرف علم اجمالی تو منحل میکنه. پس که انه این طوری شد، من برای تصویر علم اجمالی دو راه دارم، یه علم اجمالی بقایی انحلالش از باب اتیان به یه طرفه، یه علم اجمالی حدوثی بازم انحلال داره، انحلالش از باب چیه؟ قیام اماره است در یه طرف. این از فرمودید اینطوری خواستن دفاع بکنم، بگم ببین درسته شما میتونید یه علم اجمالی و حدوثی درست کنید و این علم اجمالی و حدوثی غیر از علم اجمالی باشه که صاحب المحصول به تبع محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، اما این علم اجمالی و حدوثی رو میشه از طریق قیام اماره، که قیام اماره در واقع میگه این واقعه، واقع رو میاره اینجا نخ میکنه اون طرف رو. جان؟ اصلا سببیت و طریقیت منشأ علم اجمالیه، نمیشه فرق نباشه. ببین اصلا من فرضم یادتون نره، منشأ حدوث این علم اجمالی شک در طریقیت و سببیته، منتاج طریقیت و در سببیت یه بار فی نفسه کافیه برای حدوث علم اجمالی، یه بار میگم نه، سببیت و طریقیت یه طرفه، اتیان به معدای اماره یه طرفه، بعد از اتیان شک حاصل میشه که منشأ شک برگرده به اون. دو تا احتمال میشه، دو تا در واقع علم اجمالی رو دو جور میشه بیان کرد و اینطوری اماره دیگه رو رد تایید نکرده، یه طرفش الان فرض بر اینه که اماره گفته قصر، اماره وقتی میگه قصر اون موقع اماره در واقع داره میگه واقع منم، وقتی میگه واقع منم او بلکه قابلیت اماره نداشت که بهم بگم تعارضات تساقط و مکانیزم علم اجمالی. خب اماره ای بره درست میکنه، ای بر میشه معادل معلومه بل اجمال من. وقتی ای بر شد معادل معلومه بل اجمال من، دیگه جریان اصل در اون طرف معارض نداره، علم اجمالی منحله. اینا بعدن انشاءالله تو سیستم انحلال میخوایم، اینا بعضیش انحلال‌های وجدانیه، بعضیش انحلال‌های تعبدیه، هیچ عیبی هم نداره. تو ثمره انحلال تأثیری تو این بحث نداره، انحلال درست میشه، علم اجمالی از کار میفته، اصالت البراء جاریه. لذا عنایت کنید جان، اماره طرف نیست، اماره در یه طرف قائم شده. بابا من چه کنم، منشأ ببین، من علم اجمالی من این شد، منشأ علم اجمالی من این بود که آیا معدای اماره واجب است یا واقع واجب است. اماره نه، منشأ شک من سببیت یا طریقیت بود. سببیت میگفت معدای اماره واجبه، طریقیت میگفت فلا، اون منشأ شک من بود. هنوز ما اتیانی نداریم در کار. منشأ شک من اینه که این واجبه یا این واجبه، تکلیف دارم مکلفم به اینه یا این، به خاطر شک من. منتها اماره میگه من اینجا اونجا که نیستم، خود جریان اماره انحلال ایجاد میکنه. خب این میشه در واقع راه دیگری برای دفاع از اشتغال که بشه علم اجمالی در واقع حدوثی. اینم جوابش آقایون دادن. حالا ما نظر خودمون رو بعداً عرض میکنیم، فعلا می‌خواستم یه مقدار بررسی بشه این فرمایشات که ببینید. لذا بعضیا دیگه گفتن که پس مجبوریم ما برای اینکه بیایم حرف آخوند رو درستش کنیم بریم سراغ علم تفصیلی، اصلا علم اجمالی رو ولش کن. آخوند که گفته من علم دارم به به تکلیف و شک دارم به اینکه مسقط تکلیف اتیان شده یا نه، عبارت آخوند اینه، من علم به اصل تکلیف دارم، شک دارم در اینکه مسقط تکلیف دارم یا ندارم. اینا میگن چرا ما بریم سراغ علم اجمالی؟ ما اینطوری باید بگیم، ما باید بگیم من علم تفصیلی دارم به اینکه نمازی واجبه، نمیبرمش تو فضای علم اجمالی. علم اجمالی اگه میخواستم ببرم دو تا تفسیر داشت، دو تا تفسیرش هم گرفتار مسئله انحلال شد با توضیحاتی که جلسه قبل و این جلسه دادم. میبرم سراغ علم تفصیلی، آخوند گفته من علم تفصیلی دارم به اینکه صلات واجبه، شک دارم این صلات واجبه بر من چیزی فعلی اتفاق افتاده که ساقط کنه تکلیف معلومه به تفصیل را. اگه شک داشته باشم در اینکه آیا این صلاتی که معلومه تفصیلی منه و واجبه، شک داشته باشم در اینکه مسقطی داره یا نداره، تعبیر آخوندم عرض کردم تو کفایه اینه، میگم اصل اینه که من اتیان نکردم به ما یسقط معهود تکلیف، لذا باید دوباره انجام بدم. چون بعد از بعد کشف خلاف اینطوری میشه، علم تفصیلی من به وجوب صلات باقی است، شک دارم در اسقاط این علم معلوم تفصیلیم با اون نماز قصره، شک کردم آیا اسقاط کرد اونه یا نه، میگم دوباره برو بخون تا یقین کنی اسقاط. میگن چرا با ببرمش تو فضای علم تفصیلی، اینطوری علم اجمالی میبرمش تو فضای علم تفصیلی. اشکالی که بر این تحلیل آخوند وجود داره، دیگه نریم تو فضای علم اجمالی ها، علم اجمالی هر طرف رفتیم گیر کردیم، حدوثی و بقایش خراب شد. بریم رو علم تفصیلی. علم تفصیلی به اصل صلاح شک در اتیان به ما یسقط معه و تکلیف معلومه به تفصیل. اشکالی که اینجا خواستن بگیرن به آخوند اینه که گفتن ببینید علم تفصیلی به وجوب صلات کافی نیست برای جریان اشتغال. خوب دقت کنید، اینم بحث بسیار فنی مهمیه. گفتن علم تفصیلی اگر به حکم انشائی بخوره اشتغال نمیاد. شما میدونید ما احکاممون، احکام واقعی ما یک بار در مرحله انشاء ان، یک بار در مرحله فعلیت. اگر من علم تفصیلی پیدا بکنم به یه به وجوب یه صلاتی، ولی این حکم فعلی نباشه، حکم چی باشه؟ انشائی باشه، اشتغال نمیاد، لزوم امتثال توش نیست. تو علم تفصیلی به حکم انشائی پیدا بکن، برو بگیر بخون به تعبیر آخون، این نیازی تو اشتغال و امتثال و در واقع انبعاثی لازم نداره. این شما باید علم به فعلیت این حکم شرعی داشته باشید. متعلق علم شما باید حکم فعلی باشه. اگر علم پیدا کردید به وجود یک حکم فعلی، شک کردید در اتیان به ما یسقط معه تکلیف فعلی، باید اشتغال جاری کنید. لذا اینجا که مطلب رو خواستن بحث کنن، گفتن گیر کار این میشه، شما در فضایی دارید بحث میکنید که چون اماره قائم شد بر قصر، فعلیت واقع مشکوک شد. خوب دقت کنید، این یه مقدار عبارت کفایه، این جای خیلی دقتی اینجا داره. شما وقتی شک کردید در وجه حجیت اماره، اینطوری میشه، اماره وقتی قائم شد میگه حکم فعلی منم، واقع هر چه میخواد باشه. اماره وقتی گفت قصر، حکم انشائی هر چه باشه، معدای اماره فعلیت پیدا میکنه. وقتی معدای اماره فعلیت پیدا کرد، خب تا وقتی که کشف خلاف نشده شما جازمید به این که حکم فعلی معدای اماره است. وقتی کشف خلاف شد شک میکنید. وقتی شک کردید در حکم فعلیتون، دیگه علم تفصیلی به حکم فعلی ندارید. اگر اماره سبب، میدونید حکم فعلی معدای اماره است، برو تمام شد رفت، امتثال هم کردی رفت. اگر اماره طریقه، خب الان نه شک داری در وجه حجیت اماره، شک در وجه حجیت اماره سبب میشه که تو شک در فعلیت حکم پیدا کنی. لذا وقتی شک در فعلیت حکم پیدا میکنی، نمیتونی بگی من یه معلومه به تفصیل دارم به نام حکم فعلی که اشتغال جاری کنی. لذا خب عنایت کنید، این نکته خیلی دقیق میشه تو کفایه. لذا دقت کنید آقا، لذا گفتن اگر شما حواستون باشه که مسئله انشاء غیر از مسئله فعلیته و اونی که مجرای قاعده اشتغال علم به تکلیف فعلیه، علم به تکلیف فعلیه که مجرای قاعده اشتغاله، و وقتی شما شک در امتصالش کردید میاید اشتغال جاری میکنید، و لذا از صدر عبارت بعدی آخوندم این به دست میاد که اگر یه کسی بگه من که واقع در حقم فعلی نبود، استصحاب میکنم عدم فعلیت واقع را. یادتونه ما بحث کردیم آخوند اینجا که خودش اشتغالی شد یه اشکالی به خودش گرفت، گفت اینجا نمیشه استصحاب کرد عدم فعلیت واقع را. بعد آخوند گفت میشه ولی اصل مثبته، اثبات نمیکنه که معتی مسقطه. یعنی خود آخوندم متوجهه که من در فضایی که اماره برام قائمه واقع فعلی نیست، معدای اماره فعلیه. وقتی واقع فعلی نبود و معدای اماره فعلیت پیدا کرد، الان که شک در وجه حجیت اماره دارم، شک در فعلیت دارم. وقتی شک در فعلیت دارم دیگه نمیتونم اشتغال جاری کنم، چون نمیتونم بگم علم تفصیلی دارم به یه واقع فعلی. یک. دو، دقت کنید خواهش میکنم، اگر اشکال بعدی به آخوند این میشه، اگر بردی سر علم تفصیلی معلومه به تفصیل نداری، معلومه به تفصیل این حکم فعلی نداری، یک نداری. دو، وقتی شما شک در فعلیت داری دیگه لازم نیست بگی استصحاب میکنم به اینه که من ما یسقط معه تکلیف ندارم، اینه لازم نیست بگی ما یسقط معه تکلیف، وقتی لازمه که فعلیتی در کار باشه. شما شک در فعلیت که کردید کافیه برای براعت، کافیه برای خوابیدن و ول کردن، دیگه لازم نیست کسی که شک در فعلیت تکلیف داره بگه من استصحاب میکنم به اینکه ما یسقط معه تکلیف رو انجام ندادم، شک دارم آیا چیزی انجام دادم تکلیف رو ساقط کنه یا نه. میگم نه، اصل اینه که انجام، اصلا لازم نیست اینجا این اصلی رو. شما همین که فعلیت تکلیف میره زیر سوال و مشکوک میشه، نیازی به اگه اصله نداره، برو دنبال کن. اصل مؤمنه یا اصل منجزه در ارتباطی با جایی که مسئله تکلیف فعلی رو باید امتثال کنی. لذا گفتن اگر مسئله عبارت آخوند رو به علم تفصیلی بخواید برگردونید، دو تا اشکال تو عبارت آخوند پیش میاد. به یک اشکال اینه که فعلیت معلومه به تفصیل شما زیر سواله. یک اشکال دیگه اینه که در جایی که شما مسئله فعلیت زیر سواله، نیازی به اصل معلم نداری. مسئله فعلیت رفت زیر سوال، نیازی به اصل مؤمن نداریم، لذا علم تفصیلی مشکل داره. یک، معلوم نداره. دو، عبارت آخوند اشکال دوم پیدا میکنه که در موارد شک در فعلیت، شک در فعلیت کافیست برای راحتی، نیاز به چنین استصحابی وجود نداره، استصحاب میکنیم عدم اتیان به ما یسقط معه تکلیف را. کدوم تکلیف؟ تکلیف فعلی وجود نداره. یسقط معه تکلیف یعنی چی؟ علم تفصیلی خرابه. علم اجمالی رو اگر بگید یا بقایی بگید که محقق خوبی فرمود مثلا بر محصول اختیار کرد، درست انحلال پیدا میکنه. اما یه راه دیگه وجود داره که علم اجمالیه، بفرمایید. حدوثی بگید، علم اجمالی حدوثی، البته اونم انحلالش از طریق قیام بینه است. این مجموعه احتمالاتی است که در ارتباط با عبارت آخوند وجود داره. یه تتمه داره این بحث که بعد من نظر خودم رو عرض کنم. فعلا تو این مرحله میخواستم عرض کنم فرمایش آقای خویی و فرمایش صاحب المسئول تمام مسئله اشتغال نیست. اگر کسی بخواد عبارت آخوند رو وجوهات مختلفش رو بررسی کنه، این عبارت حداقل استعداد سه گونه علم با سه گونه تحلیل رو داره. یه تتمه ای دارد این مطلب، رو تتمه رو انشاءالله جلسه بعد عرض کنیم، بعدم نظر خودمون رو خدمتون ارائه کنیم. یه صلواتی خط بفرمایید فردا انشاءالله.